به نام خدا. سلام، فصل اولی دیگر رو میشنوید از رادیو جوان با پرونده جدید در این هفته. خانواده و مدرسه، وظایف، اهداف، نقش‌ها و ارتباط این دو با هم. امروز در اولین روز از این پرونده، سهم خانواده ها در نظام آموزشی و تربیتی فرزندانشان چیست؟ پانزده دقیقه با ما باشید و ما رو در این موضوع همراهی کنید. در برنامه‌های قبل فصل اول، هر بار که پرونده‌ای در مورد مسائل آموزشی باز شده، نقش خانواده هم به خاطر اهمیت و تأثیری که داره مورد بررسی قرار گرفته. این بار اما مشخصاً خواستیم به موضوع خانواده و تأثیر اون در پیشبرد نظام آموزشی و تربیتی بپردازیم، چرا که نه تنها خانواده‌ها نقش کمرنگ‌تری نسبت به مدارس ندارن، بلکه به دلیل تأثیرگذاری بیشتر و عمیق‌تر روی فرزندانشون حتی میشه گفت مسئولیت بیشتری هم دارند.
تقریبا نزدیک ساعت تعطیلی یکی از مدارس دوره راهنمایی هست و والدین، خب تعدادی از خانوم ها و تعدادی از آقایون جلوی مدرسه جمع شدن و منتظر این هستن که حال فرزندشون تشریف بیارن بیرون. فرصت خوبیه برای این که من هم سوالامو از والدین بپرسم و در رابطه با حضورشون و ارتباطشون با مدرسه باشون گفتگو کنم. ازتون بپرسم، اولا که به من بگید فرزندتون تو چه مقطع تحصیلیه؟
دخترم تو مقطع تحصیلی دوم راهنماییه.
چقدر با مدرسه در ارتباط هستیم به عنوان پدر یک فرزندی که در حال آموزش تو مدرسه؟
کل هیئت به اصطلاح اولیا که دعوتمون کردن رفتیم، فقط همین دعوتمون کردن رفتیم.
اینطوری نبوده خودتون برین پیگیر باشین ببینید چه اتفاقی؟
مادرش میره رو حسابی که دختره، بیشتر مادرش میره، ولی وقتی که دعوت میکنن از مدرسه من میرم.
این ارتباطه به چه شکله تو مدرسه؟
بستگی داره در موضوع رابطه پدر فرزندی، مقطع تحصیلیشون، انتخاب رشتهشون، در این رابطه ها صحبت میکنن.
یعنی بیشتر تربیتیه؟
بیشتر تربیتیه، بله.
خودتونو چقدر سهیم میدونید تو امور آموزشی فرزندتون؟
به نظر من 50% با خانواده است. بیشترین ساعت بچه ها تو مدرسه سپری میشه با کتاب و درس. شاید بچه ها یه چیزی رو اون موقع آموزش ببینن بگیرن، ولی خب اون دو مطالعه‌ای که بعد از اون آموزش بکنن به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. یعنی اگر حالا چه پسر من چه هر بچه دیگه وقتی میاد خونه سر روز ریاضی رو یاد گرفته، بتونه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه مطالعه کنه، دوره کنه، اون خیلی میتونه کمکش کنه، اون یادگیریش رو تثبیت میکنه.
خودتون فارغ از اون جلسات چه وقت میذارید برای ارتباط با مدرسه؟
آره، چون نماینده هم بیشتر در ارتباطم، ولی هفته یه روز مثلا دو شنبه ها معلمیشون که اگه مشکلی دارن، اگه سوالی داریم بیاییم مدرسه سوال کنیم. فقط همون یه روز، تو اون یه روز مثلا مشکلی داشته باشیم میشه بری سوال کنی از معلمشون.
فقط هم در امور آموزش؟
بله.
فصل اول رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. داریم درباره سهم و نقشی که خانواده ها در نظام آموزشی و تربیتی فرزندانشون دارند صحبت میکنیم. آقای دکتر نورعلی عباس‌پور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، مهمان تلفنی ما هستند امروز. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر، خیلی از خانواده ها تصورشون اینه که زمانی که بچه ها رفتن به مدرسه یا زمانشون رو در مدرسه میگذرونند، همه وظایف به عهده مدرسه است. یعنی بیشتر از اون که مدرسه سهمی برای خانواده قائل بشه، خانواده ها هستن که سهم و وظایفی رو برای مدرسه قائل میشن. خیلی وقتا مدرسه رو عامل پیشرفت یا عدم پیشرفت بچه هاشون میدونن یا مسئول بعضی رفتارها یا عدم بهبود رفتار بچه شون میدونن. حالا سهم خانواده در نظام آموزشی و تربیتی فرزند از دیدگاه شما چقدر هست؟
ببینید، خب این تلقی یک آسیبی هست تو مدرسه که هم میتونیم بگیم این کوتاهی مدرسه است، هم خانواده، یعنی مشترکاً توی زمینه کوتاهی شده که این تلقی ایجاد شده که مدرسه فقط مسئول تعلیم تربیت. خب ما میدونیم که این تعلیم تربیت در این دو نهاد، هم مدرسه و هم همکاری خانواده است که شکل میده. بنابراین این که چقدر سهم هر کدوم چقدر هست، خب طبیعیه که اون چیزی که روانشناسان و استاندارد تحت تربیت مطرح میکنن در پایین تر، در دوره های کودکی، دوره ابتدایی، پیشدبستانی، خب نقش خانواده پررنگ تر هست به جهت ویژگی‌های رشدی که دانش آموزان دارن، کودکان دارن و تأثیر پذیریش از خانواده بیشتر هست. خب الان ما توی مدارس هم همینو میبینیم، یعنی در دوره های ابتدایی معمولاً خصوصا حضور فیزیکی خانواده ها در مدرسه بیشتره و در سطوح بالاتر نوعی این ارتباط حالا حضوریش خیلی کمتر میشه فیزیکی و به شکلهای دیگری این ارتباط تقویت میشه.
بله بله. آقای دکتر، یه تصوری هست برای اولیا، حالا به ویژه اونایی که بچه هاشون رو مدارس غیر انتفاعی ثبت نام میکنن، تصور اینه که هر میزان پول پرداخت کردیم به همون اندازه باید رتبه علمی بچه‌مو بالاتر بره، مثلا دانشگاه رشته بهتری قبول بشه یا بره مدارس تیسوشان قبول بشه یا فلان المپیاد رتبه بیاره. نظر شما چی هست در این رابطه؟
ببینید، ما این انتظار رو باید متناسب با توانمندی دانش آموز تنظیم بکنیم که دانش آموز توانمندیش چقدر هست.
بله.
یا تو چی زمینه هوش دانش آموز دست ما به اعتقاد من به سال نظران تنظیم تنظیمی که ما دانش آموزان تو زمینه های مختلف هر کدومشون میتونن در واقع کارایی و کارآمدی داشته باشن.
بله.
هوش قالبشون چی هست؟ اینه که این تصوره که ما فکر بکنیم در اصل که کالا نیست، این دانش آموز به کالا نیست که بخوام با پول این کار انجام بدیم.
البته اینو مدارس مقصرن آقای دکتر، چون همین وعده ها رو میدن، مثلا انتظارم ایجاد میکنن.
شاید مدرسه اگر این کار بکنه، من میخوام بگم که اون مدرسه اون وقت باید یه ملاک معیار برای خانواده باشه که اگر مدرسه این کار میکنه، این مدرسه در انتخاب مدرسه ما باید یه مقدار مردد باشیم که
تردید کنیم
مدرسه ای که بیش از انتظار یا اینکه مثلا با اون ویژگی های رشدی دانش آموزان اگر انتظاراتی رو مطرح می کنن، قطعا ما باید اونجا شک بکنیم.
بله.
ما متناسب با توانمندی و ظرفیت و استعداد دانش آموزان باید انتظار داشته باشیم از دانش آموز، و البته شرایط بیرونی بسیار مهمه که ما شرایط مساعدی رو فراهم بکنیم برای رشد شکوفای استعداد دانش آموز.
آقای دکتر، میتونیم این رو هم بگیم که حالا مدارسی که اینطور تبلیغات رو میکنن اصلا شاید برنامه مشخصی برای درگیر کردن خانواده و حالا سهمی قائل شدن برای خانواده ندارن؟
ببین، اگر مدرسه در دام سود و درآمد و این چیزها بیفته، خب ما باید بدونیم که واقعا همون برنامه مشخصی هم نداره.
بله.
یعنی اگر ما دنبالی باشه که ما از ناحیه تعلیم تربیت بچه ها بخوایم خدای نکرده سود جویش بیاد بگیره، اون وقت داره همین فرمایش شماست که ممکنه در هر صورت هیچ برنامه هم تو زمینه نداشته باشه.
بله.
و البته میخوام عرض بکنم که ممکنه مدرسه ای هم باشه که از روش های به روز استفاده بکنه و موفق باشه، اما اینکه با پول بخوام کار بکنیم البته که
درسته. بله
تعلیم تربیت
بسیار عالی. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون. انشالله درباره این مسئله فردا و روزهای بعد بیشتر در برنامه فصل اول صحبت خواهیم کرد. از شما آقای دکتر نورعلی عباس‌پور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تشکر میکنم و خداحافظی میکنم با شما. خدا نگهدارتون.
فصل اول، فصلی برای خوب دیدن، فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
شاید بچه ها زمان زیادی رو در طول روز در مدرسه بگذرونند، اما تاثیرگذاری زمانی که در خانواده هستند قابل مقایسه با هیچ فضای دیگه نیست. بچه ها بیشترین تاثیر رو از خانواده میگیرند و همراهی و همسو شدن خانواده ها در پیشبرد اهداف آموزشی تربیتی بسیار بسیار قابل تأمل و قابل اهمیته. تا فردا و فصل اولی دیگر، خداحافظ.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
وقتی که روز ما با طلوع خورشید آغاز میشه، ممکنه که هر چیزی در انتظارمون باشه، اما خیلی از چیزها در اختیارمون قرار میگیره تا بتونیم یک روز از زندگیمون رو بگذرونیم، یک روز از عمرمون رو بگذرونیم، از نو تصمیم بگیریم، فکر تازه در سر بپرورانیم و زندگی رو به نفع خودمون تمام بکنیم. انشالله که برای شما هم امروز و هم روزهای آینده اتفاقهای خوب بیفته، از همون اتفاقهایی که خودتون دوست دارید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. رادیو چی؟
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما دوستان خوب، برنامه امروز رادیو چی را آغاز میکنیم. امیدوارم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید و فرصت کنید برنامه امروز رو بشنوید. باز هم ما به حوزه فناوری ها و پزشکی وارد شدیم در برنامه امروز. امیدوارم که شما دوستان خوب از برنامه امروز استفاده کنید. من لاله اکبری، گوینده برنامه امروز رادیو چی، به اتفاق نازنین علی دادیانی با شما هستیم تا یک رادیو چی دیگر رو به شما تقدیم بکنیم. اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، 220-40-220-50-952 در طول پخش برنامه البته در اختیار شماست. غیر از زمان پخش برنامه شماره 0930-84-188 در اختیارتونه. هم میتونید راجع به برنامه رادیو چی نظر بدید، هم بفرمایید که دوست دارید در رادیو چی در مورد چه موضوعاتی مطلب بشنوید. قبل از اینکه خدمتتون عرض بکنم که موضوع برنامه امروز چیه، توضیحات مقدماتی رو عرض میکنم. شاید شما حد زدید که ما قراره راجع به چی صحبت بکنیم. اگه میشد بخشی از یک سلول رو که آسیب دیده جدا بکنیم و اون رو با یک ماشین بیولوژیکی مینیاتوری تعویض بکنیم، چه اتفاقی میافتاد؟ یا مثلا اگر بشر میتونست ماشینای خیلی کوچولویی رو در اندازه مثلا یه مولکول بسازه و به وسیله اونها داروها رو دقیقاً در جایی در بدن به بافت‌های آسیب دیده تحویل بده چی؟ اینا سناریو نیستا، اینها فیلم‌های علمی تخیلی مثلا 30-40 سال پیش نیست. تحقیقاتیه که همین امروز دانشمندا دارن روش کار میکنن و اگه به نتیجه برسند انقلابی در علم پزشکی پدید میاد و اینها همه امکاناتیه که پزشکی نانو میخواد در اختیار بشر قرار بده. پس در برنامه امروز رادیو چی ما راجع به پزشکی نانو و فناوری های این حوزه با شما صحبت میکنیم. پزشکی نانو در واقع کاربرد فناوری نانو در پیشگیری و درمان بیماری‌ها در بدن انسانه. این دانش در حال تکامل و این ظرفیت بالقوه رو داره که علم پزشکی رو کاملاً دگرگون کنه. کاربردهای ثبت شده و آزمایشگاهی پزشکی نانو، آزمایش‌های تشخیصی، شیمی درمانی، پمپ‌های انسولین، تزریق‌های بدون سوزن، فعالیت‌های کمکی در بخش شنوایی، سنسورهای مختلف پزشکی و سیستم تحویل دارو در بافت‌های بدن، کاربردهای ثبت شده و آزمایشگاهی پزشکی نانو هستند. یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در این بخش پیش روی محققانه درک اثرات ذرات نانو بر محیط‌های زیستی در بدن و میزان سمی بودن اونها در داخل بدنه. دولت‌های مختلفی در سراسر جهان کارهای زیادی رو در این بخش انجام دادن و تا سال 2006 حدود 130 نوع دارو و سیستم تحویل دارو در بدن به ثبت رسیده که از طریق فناوری نانو بوده. انتظار میره که در آینده نزدیک فناوری نانو بتونه در بخش‌های مختلف پزشکی مثل بخش تحویل دارو به بافت‌های بدن، انواع اقسام درمان‌ها و تصویربرداری‌های بسیار بسیار پیشرفته انقلابی در علم پزشکی ایجاد بکنه. یه بخش از برنامه رو لطفاً بشنوید، باز برمیگردیم خدمت شما و راجع به کارهایی که فناوری نانو در علم پزشکی انجام میده با شما صحبت می‌کنیم.
کاربرد فناوری نانو تو حوزه سلامت پزشکی و دارو به 4 دسته تقسیم میشه: دسته دارو، آرایشی، محصولات بهداشتی و ملزومات پزشکی. از جمله کاربردهای اون در حوزه دارو، داروهای ضد سرطان هستن و بعضی از مکمل ها.
اکسیر نانو سینا تولیدکننده فرآورده های دارویی نانویی. دکتر مهناز امید نمایندگی از این شرکت دعوت میشن در روی
این شرکت در زمینه تولید نانوداروها فعالیت میکنه که در حال حاضر 3 تا نانودارو در مارکت ایران داریم که توی داروخونه ها در واقع در دسترس هست. اولین داروی ما سال 1390 به نام داروی سینادوکسوزوم وارد بازار داروی کشور شد. این دارو بایوسیمیلاره، یعنی مشابه فرمولاسیونش با مین برند اصلی هست، با همون کیفیت و مورد تایید پزشکای آنکولوژیسته. اما نکته‌ای که باید در مورد این دارو گفت این هستش که کیفیت دقیقاً مشابه داروی خارجی، اما قیمت شاید 1/10 قیمت داروی خارجی هست. تونسته که در واقع به کسایی که دچار سرطان‌های پیشرفته تخمدان، سینه و نوعی سرطان پوست هستند رو در واقع کمک بکنه و اینها رو نجات بده.
در حوزه آرایشی، محصولات تو حوزه آرایشی کاربردهای هم درمانی دارن و هم زیبایی. در حوزه ملزومات پزشکی باز کاربرد هم درمانی دارن و هم بحث بهبود بخشیدن فرم پوست در واقع بیماران، و در حوزه بهداشتی هم محصولات ضد عفونی کننده شوینده ها هم وجود دارن.
شرکت دانش بنیانی 3 دسته محصول داریم: ضد عفونی کننده ها، ترمیم کننده های زخم و بند آورنده های پوست. ما شاید تا 4-5 سال پیش محصول های ترمیم زخممون شاید تقریبا 2-3 تا مرکز استفاده می‌کردن، ولی الان به جرات میتونم بگم 90% مراکز دارن استفاده میکنن.
در حوزه ملزومات و بهداشتی 2 تا شرکت، شرکت کیتوتک و شرکت کیمیای شیمی سهن، از جمله شرکت های موفقی هستند که وارد بازار شده محصولشون و در حال حاضر داره به فروش میرسه. از جمله اهداف مهم ما در سند 10 ساله دوم ورود بازارهای بین‌المللی و صادرات هست. اقداماتی که ما انجام دادیم، یه سری از شرکت‌ها رو که پتانسیل صادرات خوبی داشتن، اونها رو یه بسته حمایتی ویژه براشون در نظر گرفتیم، شامل حمایت از افراد در واقع ویژه صادراتی اون شرکت، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، تهیه بروشور و طراحی وبسایت به چند زبان مختلف. و شرکت‌های دارویی ما، الان شرکت اکسینانوی سینا تونسته تا الان بیش از 300,000 یورو صادرات داشته باشه داروی خودش رو به منطقه. نقش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در این حوزه هم بحث توسعه کاربردها، هم بحث توسعه بازار و در واقع کمک به شرکت‌های کوچک فناور برای توسعه محصولشون هم به لحاظ عملکردی و کارایی و هم به لحاظ تولیدی هست.
همچنین همطور که عرض کردم انتظار میره که در آینده نزدیک فناوری نانو در بخشای مختلف پزشکی در واقع انقلابی رو در این علم ایجاد بکنه. در تازه ترین تحقیقات محققان دارن روی نانو ذراتی کار میکنن که علاوه بر عکس برداری از اونها بشه استفاده کرد برای درمان مستقیم تومورها. یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در علم پزشکی تصویر برداریه. تعقیب جریان ها در بافتا به پزشکان این امکان رو میده که ببینن جریان دارو به چه صورتی در بافت هدف انجام میگیره، که خب البته این به اونها کمک میکنه تا درمان تشخیص خیلی خیلی راحت تر انجام بگیره. دانشمندان با استفاده از برخی ذرات نانو که به راحتی به فرکانس های مختلف واکنش های تعریف شده میدن میتونن این مشکل رو حل بکنن. یکی دیگر از کاربردهای فناوری نانو در علم پزشکی وجود نانو ربات ها هستند. نانو ربات ها وقتی که به مرحله کاربردی برسند واقعا دنیای علم پزشکی رو تغییر میدن. با کاربردی شدن این اجزا نانو داروها با استفاده از اونها میتونن وارد بدن بشن، بخش آسیب دیده رو شناسایی بکنن یا حتی درمان بکنن. در این بخش دانشمندان به تازگی تونستن نانو موتوری رو تولید بکنن که به راحتی درون رگ‌های انسان حرکت میکنه. این اتفاق میتونه نقطه عطفی باشه در بخش پیشرفت نانو موتورها. نانو ربات‌ها وقتی وارد بدن میشن میتونن توسط تصویربرداری ام‌آر‌آی دیده بشن. این نانو ربات‌ها به بدن فرد تزریق میشن و بعد میرن به سمت بافتی که براش تعریف شده. این بخشی از کاربردهای فناوری نانو در علم پزشکیه. خواهش میکنم که شما یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما با ادامه برنامه رادیو چی.
به نام خدا. ما در مرکز حقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از مجهزترین آزمایشگاهی که در زمینه نانو فناوری دارویی در کشور کار میکنه روی موضوعات مختلف تحقیقاتی به عنوان موضوعات نوین در نانو فناوری دارویی کار میکنیم. یکی از لاین هایی که به عنوان لاین تحقیقاتی پیشرویی که ما انتخاب کردیم برای کار بحث روی دارورسانی به سلول‌های بنیادی سرطان هست. محض اطلاع بینندگان عزیز باید عرض کنم سلول‌های بنیادی سرطان گروهی از سلول‌ها هستند که اونها رو طبق تحقیقات اخیر به عنوان عامل عود سرطان پس از یک شیمی درمانی موفق میدونن و ما در این مرکز یکی از خطهای تحقیقاتی که دنبال می‌کنیم بحث دارورسانی به این سلول‌ها به عنوان یکی از موضوعات مهم در دارو درمانی سرطان هست. موضوعی که ما به صورت خاص دارورسانی به سلول‌های بنیادی با اون شروع کردیم انتخاب کانجوگه‌های دارو پلیمر بود. در این سیستم‌های دارورسانی ما می‌آییم داروی ضد سرطان رو از طریق واکنش‌های شیمیایی به پلیمرهای زیست‌سازگار با بدن متصل می‌کنیم و از این طریق با بهبود فرمولاسیون این داروها وضعیت توزیع بافتی اون در بدن و اثر بخشی این داروها رو بهبود می‌بخشیم. به صورت خاص خط تحقیقاتی که ما انتخاب کردیم استفاده از پلیمر زیست سازگار و زیست تخفیف پذیر هیالورونیک اسید بود که در اون با توجه به ویژگی هایی که پلیمر داشت و پلیمر داره ما سعی میکنیم سامانه هایی رو تهیه کنیم در قالب سیستم های نانو ذره‌ای که در اونها سلول های بنیادی سرطان و مارکر هایی که روی این سلول ها وجود دارن هدف قرار گرفت قرار داده میشن و از این طریق با ورود بیشتر داروی ضد سرطان به این سلول ها امید داریم که سیستم هایی رو توسعه بدیم که توسط اونا بحث ارادیکیشن و حذف شدن کامل سلول‌های سرطانی از بدن اتفاق بیفته.
استفاده از نانو تکنولوژی برای دارورسانی تو سال‌های اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته که بدون منظور از حامل‌های مختلفی استفاده میشه. از جمله حامل هایی که توجه فراوانی رو توی سالهای اخیر به خودش جلب کرده نانو ذرات اکسید آهن هستش. این نانو ذرات به علت ویژگی خاصی که دارن، از جمله ویژگی مالتی فانکشنال و یا همون ترانوستی که دارن، باعث شده که به عنوان یک نانو ذره بسیار مفید در درمان و تصویربرداری استفاده بشه. این نانو ذرات دو تا ویژگی منحصر به فرد دارن. همونطور که گفتم ویژگی اولشون اینه که این نانو ذرات میتونن باعث وضوح بهتر تصویربرداری بشن و علاوه بر اون میتونن به عنوان یک حامل داروی استفاده بشن. وقتی یکی از حامل دارو بدون اینکه هدفمند بشه توی بدن استفاده میشه، این باعث میشه که داروی خودش توی کل